به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان سلام. مردم خوب ایران سلام. بعد از ظهر شما بخیر. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399. خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید با بخشایی که برای امروز شما دوستان تدارک دیدن. شماره پیامک ما هم 30610 است.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان گرامی. اجازه بدید که یک دو تا پیامک بخونم که مختص روستایان عزیز هست. دوست عزیز به نام آقای جعفر مهدوی که دهیار روستای خاپورده بخش مرکزی شهرستان سقز هستن پیامک دادن، گفتن که تو روستای ما سنگ سیلیس نزدیک روستا وجود داره، توسط افراد غیر بومی ثبت شده که باعث مسدود شدن راه مزارع و خسارات به اون و محدود شدن چرای دام و آلوده شدن روستا میشه و هیچ درصدی هم به روستا داده نمیشه. آخه چرا معدنچیان و ادارات مربوطه هیچ توجهی به این همه معارض و ایجاد مزاحمت ندارن؟ عرض شد به حضور شما که آمارها نشون میده میزان ابتلا به کرونا در بسیاری از استانهای کشور روند نزولی داشته، اما در این میون استان خوزستان که جالبه که یکی از گرمترین نقاط ایران هم هست و برخی از مناطق این استان در وضع قرمز هستند این روزها از نظر شیوع احتمالی کرونا. در همین خصوص میخوایم گفتگو بکنیم به صورت زنده با جناب آقای شریعتی استاندار محترم خوزستان و جزئیات بیشتر رو جویا بشیم. آقای استاندار سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده
جناب آقای شریعتی.
بله بله قربان.
قربان، درود بر شما، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همکاران محترمتون، همه شنوندگان رادیو ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خدای تبارک و تعالی خواستم. این ایام را هم ایام ضربت خوردن شهادت امیر مؤمنان مولا الموحدین از علی علیه السلام را هم تسلیت تعزیه درزم.
درود بر شما، خیلی متشکریم که در این ارتباط شرکت کردید. به عنوان اولین سوال بفرمایید که چه مناطقی از استان خوزستان این روزها بیشتر از همه درگیر کرونا هستند؟
خدمت شما عرض کنم که نقاط مختلف استان خب هستن مثل سایر نقاط کشور، اما 9 شهر ما طبق پروتکلی که خود دانشگاه علوم پزشکی اهواز طراحی کرده قرمز تلقی میشن. البته طبق پروتکل وزارت بهداشت یک شهرستان ما قرمز تلقی میشه، شهرستان کارون. اما کمیته علمی و اساتید دانشگاه ما معتقدن که اون پروتکل وزارت پروتکل بسیار آسان و سهلگیرانه ایه و اینا معتقدن که باید یه مقداری محتاطانه تر، محافظ کارانه تر و سختگیرانه تر رفتار کنن. به هم علت بنده هم بهشون اجازه دادم، رفتن پروتکل جدید طراحی کردن که تبخون 9 شهرستان ما قرمز تلقی میشه.
درسته که خود اهواز هم شامل اونها میشه، درسته؟
بله بله. مثلا ما بیماران سرپایی با حال عمومی خوب رو هم در پروتکل و تصمیم گیری همون لحاظ کردیم.
یعنی پروتکل خیلی سختگیرانه هست که خیلی در واقع ریستر داره بررسی میکنه.
بله ولی پروتکل کشوری فقط بیماران بستری
درست
دستور کار تصمیم گیری شد.
آقای شریعتی، آیا واقعا علت خاصی داشته که یه دفعه روند افزایش ابتلا به کرونا در استان خوزستان زیاد شد و سیرش سعودی شد؟ چون حالا دانشمندان من این توضیح بدم خیلی خلاصه که یه تحقیقی در دانشگاه هاروارد انجام شده بود، یک ایرانی هم در واقع مسئول اون بود، گفته بودن که در واقع به ازای هر درجه که دما بالاتر میره این در واقع سرایت بیماری 3.1 اگر اشتباه نکنم میاد پایین و اینکه حدود 30% به حال در نهایت بر اثر افزایش دما 10 این اتفاق کمتر میشه. حالا استان خوزستان این روزا خیلی گرمه، آیا واقعا پدیده یا اتفاق خاصی رخ داده که روند سعودی پیدا کرده؟
یکی این که ما بیماریابی و کیس فایندینگمون خیلی قوی تر شده.
خب
ما قبلا یک آزمایشگاه داشتیم در استان، الان 5 تا آزمایشگاه داریم.
آها، یعنی تستا بیشتر شده.
و تستا که خیلی بیشتر شده، داره ظرف چند روز آینده به 7 آزمایشگاه خواهیم رسید.
خب
که در راه اندازی کردیم. خب 10,000 تست آقای دکتر نمکی در ستاد ملی با آقای رئیس جمهور عنوان کردن که 10,000 تست در شبان روز انجام میشه. از این 10,000 تا 1,200 تاش در خوزستان انجام میشه.
خب
هرچی شما بیماریابیت قوی تر بکنیم، موارد آلوده بی علامت رو هم زودتر شناسایی.
درسته درسته.
و الان یه امر داره رخ میده در خوزستان.
درسته.
که زودتر اینها رو جدا کنیم و اینها خودشون دیگران رو آلوده نکنن.
بله.
علت اصلی بیماری به صورت بالا رفتن تعداد بیماران ما یه
و سر واقع افزایش تست ها بوده به نوعی
بیماریابی ماست.
خب
و ضمناً کلوز کانتاکت تریسینگ ما هم قوی تر شده، یعنی ما کسانی که بیمار هستن تشخیص داده میشه، سری افرادی که با اینا در تماسن، اعضا خانوادهش، همکاراش، دوستاش، همه رو تماس میگیریم، تست میکنیم.
درسته.
و کاملا به اصطلاح در این مسیر با دقت داریم پیش میریم. خب طبیعی تعداد بیماران ما بیشتر میشه.
درست.
اما بیماران ما عمدتا بیمارانی که حال عمومی بدی ندارن.
اها.
تعداد زیادیشون.
درسته.
و در خونه قرنطینه میشن تا بهبود پیدا بکنن.
درست.
البته تعداد بستری هامون هم یه مقداری افزایش پیدا کرده، اما نه به شدت و نسبت
پید
بسا بیمارانمون.
درست.
بیمارانی که پیدا داریم میکنیم.
بسیار عالی.
یعنی اگر ما تعداد بیمارانمون 300% افزایش پیدا کرده، بستری هامون 55% افزایش پیدا کرده.
درسته. جناب شریعتی، چون وقت محدوده، من اجازه که سوال آخر رو بپرسم از جناب
این که فاصله گذاری اجتماعی مقداری کمتر رعایت شده.
همینو میخواستم بپرسم. ما شنیدیم که الان در خوزستان هنوز مردم اونجوری که باید شاید رعایت نمیکنن. حتی مثلا
دومش، دلیل اولش به عنوان اهمیت مسئله به اصطلاح بیماریابی ما قوی تر شده. دلیل دوم اینو به گوار کارشناسان عرض میکنم، دلیل دوم
رعایت نکردن.
بله، رعایت کردن فاصله گذاری اجتماعی کمتر شده در بعضی شهرامون.
بله.
به همین علت ما بعضی شهرها رو هم به اصطلاح
حالا ما شنیدیم که حتی در برخی مکانهای استان خوزستان قلیان هم داره عرضه میشه تو این روسا. آیا برخورد شده با این؟
ما اکثرا مناطق رو محدود کردیم، تعطیل کردیم، اینها رو به صورت جداشو گرفتیم.
درست.
و مشکل خاصی از این بابت نیست. الان اوضاع هم تحت کنترلش.
وقتی این محدودیت هایی که الان شما اعمال کردید تا هفته آینده هم ادامه داره؟
این رو ما دوباره روز جمعه گزارش کمیته علمی و دانشگاه علوم پزشکی استان رو در ستاد استانی و در شورای تامین بررسی میکنیم و تصمیم جدید رو اتخاذ میکنیم.
خیلی متشکرم آقای شریعتی، استاندار محترم خوزستان، که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله که موفق باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدونید. پیک نیمروزی.
ورود جدیتر برخی نهادهای نظارتی به قیمتگذاری خودرو موجب مهار قیمت اون در دو روز گذشته شده. برخی رسانه ها میگن افرادی که اقدام به احتکار خودرو کرده بودن در صدد فروش اون برآمدن. در یک سال گذشته تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار نه تنها کمکی به متعادل شدن قیمت خودرو نکرد، بلکه به اون دامن زده. از همین رو کارشناسان پیش بینی کردند یا پیشنهاد کردند که قیمت بازار بر اساس قیمت کارخونه باشه و دفترخونه ها از ثبت مالکیت خودروهایی که فراتر از این قیمت فروخته میشه خودداری کنن. در این باره همکارم دارویی با برخی از صاحبان نمایشگاه خودرو گفتگو کرده که به اتفاق شما میشنویم.
باید کارخونه تولید داشته باشه، تولید انبوه داشته باشه، انبارا پر شده باشه که مردم بتونن جواب عرضه و تقاضا رو بدن، با هم دیگه برابری داشته باشه که بتونن قیمتو نگرش دارن، قیمتو کاذب نره بالا. همونجوری که تو این چند وقت پیش قیمت اینقدر بی رویه و کاذب رفت بالا که نبگیم بهتر میشه، اصلا به درد به نفع نه دلار نه به درد کاسب میخوره این قیمتا، فقط بازار راکت میشه. موقعی میتونه که حاشیه بازار برنامه کارخونه این کار برابری بشه که بتونن تولید کنه ماشین بدن بیرون.
این موضوع چقدر میتونه در قیمت خودرو تاثیرگذار باشه؟
اگر این کار انجام بشه، اگر قیمت حاشیه بازار بر مبنای کارخونه با هم بتونه به قول معروف انجام بشه، خیلی خیلی خوبه. حتی به نفع منی که کاسب هستم، به نفع منی که صبح میام در کرکره مغازه میدم بالا که کار میخوام بکنم،
خب شنیدید صحبت های این دوستان رو. شماره پیامک ما 3610 است. اما بعد از تصویب بسته شدن مساجد و اماکن زیارتی، مردم متدین کشورمون بیشترین همکاری رو با این مصوبات داشتن. مراسم شب قدر هم دیشب با رعایت تمامی جوانب بهداشتی انجام شد. اما از آن سو در برخی کشورهای جهان دیشب و دیروز شاهد برخی درگیری ها میان متعصبان مذهبی با پلیس بودیم. گزارشی بشنوید در این باره.
وا کن به روی مدرو.
درب مساجد بالاخره بعد از نزدیک به 2 ماه بر روی مؤمنان گشوده شد تا در این شبهای قدر دلهایشان را با راز و نیاز از مقدس‌ترین مکان به سوی معبودشان پرواز دهند.
حرکت خیلی خوبی بود دیگه، بیش از این نمیتونستیم تحمل کنیم دوری از این مجامع رو.
واقعا خیلی حس بهتری با توجه به اینکه مدت‌ها توی خونه بودیم.
حضور مردم در مساجد با رعایت شیوه نامه‌هایی بود، شیوه نامه‌هایی که رعایت فاصله را الزام می‌کرد و شرکت کنندگان در مساجد باید با سجاده و قرآن و مهر شخصی به مسجد می‌آمدند. برخی از مساجد نیز هنگام ورود مردم امکانات ضد عفونی در اختیار آنها قرار می‌دادند.
همان حواس بهداشتی هم اینجا اونجوری که ما مشاهده می‌کنیم رعایت شده، فاصله گذاری اجتماعی کاملا رعایت شده.
فاصله رعایت بشه، ماسک و دستکش هم که حتما اشخاص داشته باشن.
مردم با دستکش و همچنین با ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی امشب
سعی کردیم یه جایی باشیم دورتر از بقیه باشیم، فاصله هم زیاد باشیم.
در اولین تجربه حضور مردم در مساجد بعد از 2 ماه، رئیس جمهور میگوید اجرای شیوه نامه های بهداشتی به بهترین وجه صورت گرفته.
دیشب برای ساعاتی مساجد ما باز شد برای مراسم احیا. نگرانی هایی قبل بود که اگر این مساجد باز بشه تا چه حد مردم به دستورالعمل های بهداشتی عمل میکنن، اما شما دیشب دیدید که یک مراسمی بود ویژه. دلها دیشب از هر شب 19 دیگر سوخته تر بود، مردم از هر شب 19 دیگری متأثرتر بودند از اینکه نمیتونستند در اماکن مقدس برن، اجتماعات عظیم و بزرگ داشته باشند. اما اون جاهایی که رفتند همه اصول رو مراعات کردند و نشان دادند تمدن اسلامی رو، تمدن ایرانی رو، سرمایه اجتماعی رو. کجای دنیا هست که بدون قوه قهریه مردم تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت بهداشت ما اینچنین دقیق عمل کنند، فاصله ها را عمل بکنند، دستورالعمل ها را عمل بکنند.
بچه اجتماعی یکی از پررنگترین ابعاد دین آسمانی اسلام است و همین بعد اجتماعی است که در شخصی ترین عبادات نیز خود را ظهور و بروز داده. اگرچه نماز و زیارت و تضرع به درگاه الهی امری شخصی است، اما این امر شخصی را در مختصات اجتماعیش می‌بیند. همکاری مساجد و هیئت‌های مذهبی با مصوبات ستاد کرونا از همین منظر نگاه اجتماعی قابل تحلیل است، موضوعی که در طرفداران برخی از ادیان دیگر دیده نمی‌شد. همین 2 روز گذشته شاهد زد و خورد برخی عوامل افراطی یهودی با پلیس برخی کشورها بوده ایم. یهودیانی که بدون توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام به برگزاری مراسم مذهبی خود کرده و نیروهای پلیس را که مانع فعالیت آنها شده بودند نازی خطاب کردند. شبکه خبری فرانس 24 میگوید یهودی‌های افراطی به جای اینکه دستورالعمل دولت‌ها را ملاک قرار دهند، حرف رابی‌ها یا همان رهبران مذهبیشان ملاک است. حتی گاهی با سنگ به ماشین پلیس حمله کرده و یا از بالکن خانه به سوی خودروی پلیس اشیایی را پرتاب می‌کردند.
They go out, meet, demonstrate. When the rate of infection here.
روزنامه دیلی میل نوشت دیروز نیز که مصادف با یکی از مناسبت‌های دینی یهودیان بود، صدها نفر از این افراد در انگلیس بدون توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی تجمع کرده و از زدن ماسک خودداری کردند و به مبارزه طلبی با دولت برآمدند.
Right, there's awfully loads of tables and chairs and not enough people.
That's right.
The way they're on
social distancing.
ابتلای یهودیان افراطی در برخی مناطق 8 برابر اماکن دیگر بوده. در انگلیس 440 یهودی بر اثر کرونا فوت کردند. یعنی 0.3% تلفات کروناییای انگلیس مربوط به یهودیان بوده. این در حالی است که 0.4% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. صهیونیست‌ها در برخی رسانه‌ها تلفات بالای یهودیان را به یهودی ستیزی مربوط دانستند. این در حالی است که کارشناسان این درصد بالای ابتلا را مربوط به سرسختی و مقاومت آنها در مقابل دستورات بهداشتی کرونا می‌دانند. روزنامه دیلی میل نوشته است به عنوان نمونه در جشن پوریم یهودی که در اوج کرونا برگزار شد، شرکت کنندگان این ویروس را با یکدیگر مبادله کردند.
متشکرم، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین و خالصانه ترین درودهای خودمون رو تقدیم محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میکنیم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده مؤمنان روزدار. طاعات و عباداتتون قبول باشه. ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با افتخار از این ثانیه ها در کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف. من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای عبدالله جوادی، صدا بردار آقای سعید رحیمی و همان یه پخش آقای محمد حسین آزما. چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه هست و 19 رمضان المبارک و بخش دوم برنامه ها تا ساعت 10 شب تقدیم حضورتون خواهد شد. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. دقایق دیگه برنامه باران رو تقدیمتون میکنیم. از گفتار ارزشمند آیت الله نعیم آبادی بهره مند میشیم در خصوص مواسات و همدلی در آینه معارف دین و رأس ساعت 15 برنامه در محضر قرآن رو خواهیم شنید، پخش ترتیل جزء 19 هم قرآن کریم با نوای قاری ارجمند استاد پورزرگری. آیین همدلی ساعت 16 پخش خواهد شد و پس از اون مسابقه پیامکی آیات نور رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 16 و 40 دقیقه جرعه ای از احکام پخش میشه، بیان احکام روزه از زبان حجت الاسلام ابراهیمی. 16:45 دقیقه باغ تماشا رو میشنویم، قسمت دیگری از نمایش رادیویی بی بی گل. و رأس ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی پخش میشه. 17:05 دقیقه میتونید شنونده مسابقه کتابخانی یار مهربان باشید. به طور زنده حدود 55 دقیقه دوستان من خدمت شما خواهند رسید. ساعت 18 پرسمان اعتقادی پخش میشه به حضور استاد محمدی شاهرودی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما شنوندگان ارجمند. کلام امام 18:55 دقیقه خواهیم شنید. ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش میشه. از ساعت 19:15 دقیقه همکاران ارجمند من در برنامه زنده ضیافت در کنار شما خواهند بود در لحظات معنوی اذان مغرب و گاه افطار به افق شهر مقدس قم که هنگام اذان مغرب امروز ساعت 20:21 دقیقه خواهد بود.
بعد از این برنامه 20-35 دقیقه حکیمانه پخش میشه گفتاری از حجت الاسلام رفیعی و موضوع اخلاق در نهج البلاغه. کلام ناب برگزیده سخنان علامه جعفری رحمت الله علیه هست. 20-55 دقیقه این برنامه پخش میشه و ساعت 21 اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 زمینه تحلیلی خبرها و 9:30 شب در انتهای برنامه های بخش دوم بر کرانه نور رو خواهیم شنید در ماه نزول قرآن از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم از آیت الله جوادی آملی تفسیر آیه 48 سوره مبارکه بقره پخش خواهد شد. 3553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست. باران رو بشنوید، مواسات و همدلی در آینه معارف دین با گفتاری از آیت الله نعیم آبادی.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
باران همدلانه میباریم مثل باران،
باران ببار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما شناخت دنیا بود، نه مذمت دنیا، شناخت دنیا. چون بعضی دیدگاه اسلام رو غلط تفسیر میکنن و فکر میکنن که اسلام ضد دنیاست و دنیا از نظر اسلام مذموم منفوره. خیر اینطور نیست. بحث ما راجع به شناخت دنیا بود، نه مذمت دنیا، زشتی دنیا. البته این بحث هم با بحث ما ارتباط داره و هم ارتباط نداره، ولی بحث لازم است. اسلام نسبت به دنیا دیدگاهش چیه؟ چون بعضی این دیدگاه رو غلط تفسیر کردند و نتایج غلط هم گرفتند. کار نمی کنه، میگه دنیا به درد چی میخوره؟ ما قانعیم لقمه‌دانی خوب است. یعنی تصویر غلط از دنیا در تفسیر قناعت هم خودشو نشون میده. کی میگه دنیا بده؟ باز برای این که دنیا رو بهتر بشناسیم میرویم سراغ بیانات امیر مؤمنان، آن دنیا شناس معروف. امیر مؤمنان در بصره به عیادت یکی از ارادتمندانش میره، علا ابن زیاد حارفی. حالا بعضی میگن علا نبوده و ربی بوده، حالا این بحث تاریخی است، یا علا یا ربی فرق نمیکنه. تو نهج البلاغه داره مرحوم سید رضی دخل علا ابن زیاد حارفی، او وارد شد دید عجب خانه وسیعی، فرمود که آقای علا ما کنت تصنع به سعت هذه الدار فی الدنیا، با این خانه وسیع در دنیا میخوای چیکار بکنی؟ برای چیه؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، به این خانه وسیع در آخرت نیاز بیشتره. چه خبره؟ خب کسی ندانه فکر میکنه که مولا میگه خانه وسیع بده، مسلمان نباید خانه وسیع داشته باشه، باید خانه تنگ و تاریک و اخو سجن برادر زندان. بلا فاصله مولا توضیح فرمود، فرمود بله همین خانه با همین وسعت اگر در چند جهت مورد استفاده قرار بگیره اون دیگه دنیا نیست، آخرته. اگر در این خانه از مهمانها پذیرایی کنی، مؤمنین برن بیان تو این خانه وسیع، غذا بخورن، بشینن، استراحت کنن، در این خانه بستگانت رو دعوت کنی، صله رحم بکنی، در این خانه و این خانه مظهر طلوع حقوقی باشد که به گردن توست، و وقتی این خانه چهره دیگری پیدا میکنه. فیضا انت قد بنقت به هل آخره، اینطور که شد اون وقت به وسیله این خانه تو به هدف آخرت رسیدی. اسلام اینو میگه برادر من، که میگه خانه وسیع نداشته باش؟ کی گفته؟ کی گفته مسلمان تو خانه تنگ و تاریک باید زندگی بکنه؟ این نغاره نشینی که دراویش برای ما درست کردن از کجا نشأت گرفته؟ این بازی ها رو چرا به نام اسلام انجام میدن؟ بگو من اینو میگم، من اینو میگم، من این راه رو برگزیدم، ربطی به اسلام نداره. هر کار خودت خودم بکن، تو کاری نداری، به نام اسلام حق نداری. اسلام این نمیگه. الان تا این مطلب رو از مولا شنید، عرض کرد یا امیر المؤمنین، من شکایت برادرم رو خدمت شما عرض کنم. فرمود چیه مگه قصه برادرت؟ قالب ماله چشه چیه مگه؟ عرض کرد یه لباس پوشیده، لبس العباءه، از دنیا فاصله گرفته، همون تفکر غلط نسبت به دنیاست. فرمود که علی به، بیاریدش نزد من، زود بیاریدش برو من، علی به. ببینید دو دید غلط نسبت به دنیا، آن یک دنیا بدون آخرت، این یک آخرت بدون دنیا، هر دوش غلطه. هم دنیا بدون آخرت غلطه، هم آخرت بدون دنیا غلطه. اسلام دین دنیا و آخرت هر دو است. وقتی که آقای عاصم ابن زیاد اومد، ببینید تعبیر مولا چیه، فرمود یا عدی نفسه، آی دشمنک جان خودش، شیطان تو را تحت سیطره خودش قرار داده، اما رحمت اهلک و ولدک، به زن و بچه رحم نمی کنی، فکر میکنی که خدا طیبات و قرار داده، خلق کرده، حلال کرده و نمیخواد مؤمن استفاده بکنن و تو استفاده بکنی، نمیخواد. حالا یه مثال بزنم، مثل این که صابخونی غذای مختلف درست کرده و مایل نباشد که مهمان از اون بخورن. سلام چنین نیست، برای مهمان درست کرده، خود این رو برای ما قرار داده، خودش که نه زردالو میخواد، نه هندوانه میخواد، نه خربوزه میخواد، نه انگور میخواد، همه رو برای ما خلق کرده، ما نخوریم، استفاده نکنیم. فرمود که خداوند طیبات و حلال کرده، دوست نداره که استفاده بکنی. تو از این ضعیفتر و ناتوانتر و کم ارزشتری که خدا نسبت به تو چنین باشه، نخواد استفاده بکنی. مطلب رو مولا چنین فرمود، پس چرا چنین زندگی بکنید؟ سلام علیکم و و رحمت الله و برکاته.